اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الباب السابع و الثلاثون، باب 37 فسخا، در بخشش. قال الصادق علیه السلام: السخاء من اخلاق الانبیا. امام صادق علیه السلام فرمودن که سخاوت از خصوصیات انبیا است. و هو عماد الایمان، ستون ایمانه. ولا یکونو مؤمنن، یا تو بعضی نسخه هست که ولا یکونو مؤمنون الا سخیان، یعنی نمی شود که مؤمن سخی نباشه. ولا یکونو سخیان الا ذو یقین و همت عالیه، و هیچ سخی نیست مگر اینکه صاحب یقین و همت عالی باشه. چرا؟ لأن السخاء شعاع نور الیقین، چون سخاء شعاع پرتوی از نور یقینه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، یه چیزی که ما شاید کاملا حسش هم بکنیم، مثلا میفرماید که زهد چیه؟ امیرالمومنین فرمود که زهد در اسلام در این آیه اومده: لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگه چیزی رو بهتون دادن شاد نشین، اگه چیزی رو ازتون گرفتن غمگین نشین. و این اصلا شدنی نیست، قبول داری؟ میشه با آدم یه چیزی بدن آدم شاد نشه، یه چیزی از آدم بگیرن آدم غمگین نشه؟ نمیشه همچیز. در یه صورت میشه، در صورتی فقط میشه که مثلا شما پرس کن که الان چه میدونم مثلا اینو به من بدین، بعد من بدونم که یه لحظه دیگه میخوای از من بگیری، من شاد نمیشم که. مثلا عرض شد که یه هارد اکسترنال به من بدین، من از هارد اکسترنال خیلی خوشم میاد. بگی این مطلب از توی کامپیوترت بر من بریز، چون من الان از شما به امانت گرفتم و میخوام به شما برگردانم، که شاد نمیشم، چون این ملک شماست نه ملک من. من فقط گرفتم یه مطلبی رو برای شما بریزم روی این بهتون پس بدم. کی شاد میشم؟ وقتی شما من بدی به خودم. بگی این ملک شماست، چون من چیزی به داراییم اضافه میشه شاد میشم. حالا چطور قرآن کریم میگه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم؟ اصلا با گزارای اخلاقی نمیشه، چون ما یه اخلاق مرسوم داریم. اصلا اخلاق مرسوم کارایی نداره. آقا بخیل نباش سخی باش. بخیل نباش سخی باش که من سخی نشدم که. تنها اخلاقی که کارسازه اخلاق توحیدیه و سلام. فقط توحیدی که میتونه انسان اصلاح کنه. چرا؟ چون در نگاه توحیدی چی میگه؟ توحید میگه انا لله، تو اصلا خودت هم ملک خدایی. اخلاق توحیدی انا لله، یعنی ما اصل انیتمون، اصل وجودمون هم ملک خداست و انا الیه راجعون. مطابق این آیه انسان مثل یه بازیکن در صحنه تئاتر. اگر به کسی در صحنه تئاتر نقش پادشاهو بدن که شاد نمیشه که، چون میدونه 2 ساعت دیگه این صحنه تئاتر جمع میشه، این همون آدم سابقه نه پادشاه. ان شاء الله رحمتش. همینطوره. قرآن جواب شما رو میده. قرآن وقتی میخواد تسلیت بده میگه بگو انا لله و انا الیه راجعون. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی چی؟ جواب این فرمایش شما قبلا دادیم. من تا ببین اینجا اشتباه نشه، سخت ترین مسئله توحیده، علمن و عملن. بنده الان فقط دارم علمنشو میگم. و الا بچه که هیچی، این کتاب هم اگه الان گم بشه من پریشان میشم، با اینکه کتاب مال من نیست، مال آقای رضازاده است، اما تصمیم گرفتم دیگه اینو بهش ندم چون خیلی خوش دسته فقط حیف که اعراب نداره. حالا شما ملاحظه فرما، الان ما نسبت به این خبری که شما دادیم متأثر شدیم، ولی تأثر ما یه لحظه ایه، شاید یه ساعت دیگه از بین بره، ولی اون مادر چی؟ چرا ما متأثر نیستیم اون متأثره؟ عرض کردم من توبیخ نکنید، من دارم جواب علمیشو میدم. سخت‌ترین علم توحید علمن و عملن. ما داریم علمنشو میگیم، عملنش اینه که انسان اینو باورش بکنه و ازش آثار بگیره. ما داریم میگیم ولی خودمون ازش آثار نمیگیریم. داستان گلگیر ماشین ما فراموش نشده. انا لله یعنی چی؟ انا لله، ببینید شما بفرما ریشه غم‌ها در کجاست؟ ریشه غم‌ها در اونجاست که انسان ملکشو از دست میده. چون فرزند منه من غمگینم، اگه فرزند دیگری باشه که غمگین نیستم که. حالا اگه فرزند برادر من باشه بازم غمگینم، ولی کمتر از فرزند خودم. حالا اگه فرزند دوست برادرم باشه بازم غمگینم، ولی خیلی کمتر. هرچی فاصلش از من زیادتر میشه غم من کمتر میشه، هرچی فاصلش به من زیادتر میشه غمم زیادتر میشه. چون ملک من است من ناراحت میشم. البته مسئله عاطفه یه مسئله دیگه است، اینا با هم خلط نشه ها. پیغمبر خدا وقتی که فرزندش از دنیا رفت گریه کرد در مرگ فرزند. انسان عاطفه داره، انسان هرچی کاملتر باشه عواطف و احساساتش هم کاملتر. من یه دونه فیلم نگاه میکردم ارزان حضور شما که شاید شما دیدین تو همین ایام، خیلی فیلم قشنگی، نام اسب جنگی. آخر فیلم برای اسب گریه هم گرفته بود. گفتم ببین اینا چقدر فیلم خوب میسازن که ما برای اسب گریه هم میگیریم. نمی هنره دیگه. انسان عاطفه داره، عاطفه سر جای خودشه. امام حسین هم در کربلا گریه میکرد، اما پیغمبر خدا فرمود که ای ابراهیم ما در فراغ تو گریه میکنیم اما بیتابی نمیکنیم، راضیم به رضا و قسمتی که خدا برای ما قسمت کرده. بحث عواطف انسانی یه طرفه، اون یه جای دیگه است، اما اینکه انسان راضی به این قسمت باشه، این احتیاج به کار توحیدی داره. قرآن چی کار میکنه؟ قرآن میاد بهترین راه انتخاب میکنه، میاد رابطه بین من و ملک و پاره میکنه، میگه انا لله، میگه تو اصلا خودت هم ملک خدایی و انا الیه راجعون، چه برسه به عوارضت. من که نمیفهمم که آقای قاضی که اینو چشیده فرموده، آقای قاضی فرموده اگر انسان این معنا رو درک کنه، اگر انسان این معنا رو درک کنه که انا لله و انا الیه راجعونه، آقای قاضی فرموده منبعش کجاست؟ منبعش رساله لب اللبابه. رساله لب اللباب که مرحوم علامه تهرانی نوشته، درسای سیر سلوک علامه طباطبایی، در رساله لب اللباب ذیل عنوان نیت، ذیل عنوان نیت یه مطلبی آورده که من بارها تو این جلسه عرض کردم دیگه تکرار نمی‌کنم. اون آخرش آقای قاضی فرموده که اگر انسان این مطلب رو دریافت کنه بفهمه. ایشون فرموده البته، بعد از اینکه مفصل توضیح بده فرموده البته اینا یافتنیه نه گفتنی. آقای قاضی در ذیل مسئله نیت در رساله لب اللبابی که آقای تهرانی به عنوان درس‌های سیر و سلوک علامه طباطبایی جمع کرد، علامه طباطبایی بذار همشو بگم دیگه از ذات باشه، علامه طباطبایی در بحث نیت فرموده که من در مسئله طمع گیر کردم، در مسئله طمع. چرا؟ میگه دیدم که انسان هر چیزی رو که میخواد ترک کنه به خاطر طمع ترک میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما دنیا رو برای چی ترک میکنی؟ به طمع آخرت دیگه. میگه یه عالم دیگری از عالم آخرت. الان شما میخوای مثلا عرض شد که 500 هزار تومان از اموالتو در راه خدا انفاق کنی، خب شما به چه طمعی؟ مال به جون آدم بسته است. میگه من این پول را میدم پشت سر این کاری که من میکنم عرض شد که اجرتی هست که با این قابل مقایسه نیست. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. خب به نیت اون اجر کریم و یضاعفه له شما قرض الحسنه، این به طمع اون اجر کریمه. حالا شما برید جلوتر میگی که من اصلا اجر نمیخوام. اون کسی که محبوب ازل و ابده به من گفته منزل لذی یغرز الله قرضن، کیه که به من قرض بده؟ کیه که به من قرض؟ خدا داره میگه کیه که به من قرض داده؟ من اصلا کاری ندارم که اون قرض الحسنه رو پس بده، دو برابر کن. با دو برابر شدن و سه برابر شدن و دنیا بهش، چون او گفته عاشق در این مقام اصلا کاری به اجرت نداره. میگه معشوق گفته، معشوق ازل و ابد گفته منزل لذی یغرز الله قرضن، میگه قرض الحسنه میخوای جانم هم بخوای قرض الحسنه نمیدم. گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم. پول که چیزی نیستش، این میشه یه پله بالاتر. یعنی چی؟ یعنی فهمید یه مقامی هست بالاتر از آخرت و مضاعف شدن اجرت. به طمع اون مقام که قرب حق تعالی این مسیر رو طی کرد، آخرت رو رها کرد به طمع مولا. حالا یه جایی میرسه بهش میگن که باید طمع هم رها کنی. چرا؟ آخرین چیزی که از قلب سالک بیرون میره طمعه. یعنی سالک دیگه طمع دنیا نداره، طمع عقبا نداره، طمع حتی عشق هم نداره، هیچی نداره. سالک مونده خالی، ولی طمعه باقی مونده. میگن یه مقامی هست که برای اینکه به اون مقام برسی باید طمع رو رها کنی. به چه طمعی اینو رها کنی؟ نمیشه که. خب خودش یه طمعه، پس از اینجا دیگه نمیتونه خلاص بشه. یعنی نمیتونه بگه به طمع بی طمعی، پس به طمع بی طمعی باید طمع. نمیشه. میگه اینجا که رسیدم گیر کردم، رفتم خدمت آقای قاضی، ایشون فرمود این مقام، این مرحله از مراحل سخت سیر سلوکه و تنها راهی که میشود از این مرحله عبور کرد طریق احراق. احراق به معنی سوزاندن. فرمود که این طریقه در فقط در قرآن کریم بیان شده، در کتاب‌های آسمانی قبلی خبری از این طریقه نیست، مخصوص شریعت اسلامه و در ذیل آیاتی از قبیل آیه انا لله و انا الیه راجعون اینو مطرح کرد. در ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون. من دارم فهم میکنم که چرا من دارم حرف میزنم، چون که احتمالا متنش اینجا بایستی که من داشته باشم، ندارم متاسفانه متنش براتون بخونم، ندارم متنش. بعد فهمود این طریق به این شکله که سالک متوجه بشه که خدا خمیر مایش رو با طمع خمیر کرده، خداست که در خمیر وجودش طمع گذاشته و این قدم رو دیگه خودش نمیتونه برداره. مگر انسان میتونه اون چیزی که خدای تعالی جز خمیر وجودیش گذاشته از خودش منها کنه؟ خودش که دیگه نمیتونه از خودش بستانه که. گفت اگر سالک به این مقام فکر بکنه دوچار اضطرار میشه، دوچار اضطرار. وقت آیه چی میگه؟ آیه میگه انا لله، تو اصل وجودت هم ملک خداست. خب من چی هستم؟ من ترکیبی هم از فعل، صفت و خودم. من که میگم یعنی کی؟ من کیه؟ شما از من چی میبینی؟ شما از من حرف زدن میبینی. مثلا میگه این متن رو ترجمه کرد، این عبارت رو خوب شرح داد، حرفاش تأثیرگذار بود. اینایی که شما داری میگی این همش افعال منه. حالا فرض کن شما در دل این افعال من چشم تیزبین تره، میگه آها این ترجمه کردنم بلده، مترجمه، مثلا آدم خوبی هم هست، با صفاست. اینجا داری صفت منو از ما برای فعل من میبینی. یعنی ابتدا فعل منو دیدی، به صفت من پی بردی، پشت سر این صفت کیه؟ پس فعل از کجا بلند شده؟ خواستگاه فعل کجاست؟ صفت. خواستگاه صفت کجاست؟ خود من. که منی نباشم که صفتی در کار نیست. وقتی من و صفت نباشیم فعل در کار نیست. لذا فعل فانیه در صفت، صفت فانیه در خود انسان. پس انسان است و خودش. آنچه که داره صادر میشه از من اون چیزی که در درون خود منه، ولی من چیزی که نداشته باشم که نمیتونم صادر کنم. فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه. حالا من مالکیه؟ آیه میگه انا لله، انا یعنی انیت، یعنی اصل وجود. میگه اون انای اصل وجودت مال خداست، توی در کار نیست. پس صفتم ملک خداست، فعلم ملک خداست. دستورالعمل انسان تا آخر عمرش اینه، انسان باید همینو تمرین کنه. تا آخر عمرش باید بفهمه که یه فاعل تو عالم هست خداست، یه صاحب صفت تو عالم هست خداست، یه نفر تو عالم هست خداست. توحید فعلی، توحید وصفی، توحید ذاتی. میگن توحید. هر مرحله ای هم اگه بخواد بهش دست پیدا کنه، دستیابی به هر کدام از این مراحل فنای در اون مرحله است. یعنی اگر انسان فهمید که خدا همه کار است، فنای فعلی پیدا کرده. کی اینو فهمیده؟ اونی که اینجوری میگه، میگه هو الذی یطعمنی و یسقینی. یسقین یعنی چی؟ میگه خدا تشنگی منو برداره. هو الذی یطعمنی و یسقینی و اذا مرضت فهو یشفینی. لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا. نمیگوید. ما میگوییم اینا رو، ما که نفهمیدیم این چیزا رو، اون فهمیده. خدای ما تا کی بعد این حرفا رو بزنیم؟ صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. ما میگوییم، اون میفهمه، میگه لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. من نه مالک نفع خودمم، نه مالک ضرر خودمم، نه میفهمم چی به نفع منه، نه میفهمم چی به ضرر منه، نه مالک مرگم، نه مالک زندگیم. کی مالک مرگ و زندگی؟ اصلا همچین چیزی نیست. اصلا به کلی انسانی که اینجور نگاه میکنه، نگرشش به همه چیز عوض میشه، چون نگرش داره عوض میشه. ساعت قبل گفتیم نگرش عوض میشه. بدحالی های ما مال بدفعلی های ماست، بدفعلی های ما مال بدفکری های ماست. ما در ناحیه اعتقاداتمون مشکل داریم، لذا اعمالمون هم مشکل داره، نتایج اعمال هم نداریم. به همین خاطر ما اعمالمون آثار نداره. کربلا میریم، مکه میریم، زیارت عاشورا میخونیم، نماز میخونیم، ولی همینجوری هستیم که حالمون خوب نیست، بدحالیم. خب حالا آقای قاضی هم اینا رو نگفته، ما تمش فضولی میکنیم تو کار علامه آقای قاضی حاشیه میزنیم. خلاصه فرمایش آقای قاضی این بود که انا لله و انا الیه راجعون میاد چیکار میکنه وقتی اصل وجودم. ببین شما، من ناراحتم چون ماشین من تصادف کرده. وقتی منی در کار نباشه چگونه ماشینی در کاره؟ بله، اول باید منی در کار باشه تا بگم ماشین من تصادف کرده بس ناراحتم. این میاد منو میگیره، یعنی اصل مضافو میگیره، همه مضافون الیه ها پاک میشه، بذار ریشه همه رذایل میره. فرمود که اگر سالک در این مقام باید به این امر توجه کنه که خدا این حالو در خمیر وجودشو با طمع سرشه و سالک قادر نیست از این مقام عبور کنه مگر به دست مدد الهی. گفت اینجا به اضطرار میفته. حالا اینو تو پرانتز من میگم، همونطور که امام صادق فرمود، این جمله آقای قاضی نیست، همونطور که امام صادق فرمود فعتصم به حبل الله الاوسط و هو الالتجاء و الاضطرار به صحت الافتقار الالله فی کل نفس. تا کجا که آدم برسه به این که بفهمه در هر نفسی که میخواد بزنه افتقار الالله داره. بعد آقای قاضی فرمود که حالتی به انسان دست میده تو این وضعیت که آنچنان لذتی به جانش سرازیر میشه که با تمام لذایز عالم و مافیها قابل مقایسه نیست. البته بعدش فهمون این حالت یافتنیه نه گفتنیه. حالا ما چرا این همه حاشیه رفتیم؟ چون که حضرت فهمود لأن سخا شعاع و نور الیقین. سخا از کجا میاد؟ از یقین میاد. که من فهمیدم عالم ملک خداست، حالا این خدایی که عالم ملکشه به من داره میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. خیلی حالا ما یه پرانتز هم باز کنیم، و آب را هم باید به تشنه داده. میگه از فردا بریم شروع کنیم به سخا، هر چی داری ببخشی. نه خیر، آب را باید به تشنه داد. لأن السخا شعاع و نور الیقین. من عرف ما قصده هان علیه ما بزله. کسی که بفهمه چی رو قصد کرده، اون چیزی رو که بخشیده براش راحت میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما مثلا بگی من به شما بگم که این که من خریدم، مثلا اینو خریدم 100,000 تومان، شما این نگاهی میکنی میگه آخه نمیارزه، 100,000 تومان پول چی رو دادی؟ بعد میری تو بازار میفهمی این تو بازار دیروز 100,000 تومان بوده، امروز شده 100,000,000 تومان. همینطوری که میشه دیگه، متوجه میشی که من اینو خوب خریدم. میگه اگه بفهمی داری صرف چه چیزی داری میکنی پولتو. پول اینجا البته مقصود از سخاوت نیست، بالاترین سخاوت اینه که انسان جان خودشو بس کنه در راه. کسی که بفهمه داره چه چیزی رو صرف چه چیزی میکنه، آن چرا که داره میبخشه براش راحت میشه. قال النبی، پیامبر خدا فرمود، ما جبل ولی الله الا على السخا. جبلی ولی خدا سخاست، یعنی خمیر ولی خدا رو با سخاوت سرش. جبلی یعنی فطری. و سخا او ما یقع علی کل محبوب. سخا فقط مال و ثروت نیست، به هر چیزی که محبوب انسان باشه. اقلهو از دنیا، اقلش دنیاست، این سخاوت اقلشه، سخاوت مالی. مال ارزشمندتره یا وقت؟ ولی شما وقتتو داری میدی، من دارم از پولم صرف میکنم، اون یکی جانشو میده. امیرالمومنین میاد در جای پیغمبر میخوابه. تو همین روایات این صفحات هست که در مورد سخاوت میگه هیچ سخاوتی مثل سخاوت امیرالمومنین نیست، چون قطعا میدونست که کشته میشه، چون اینا پیمان بسته بودن 40 نفر از 40 تا قبیله مختلف. پیغمبر رو در خوابگاه خودش، امیرالمومنین خوابیده در جای پیغمبر آماده من، کی حاضر این کارو میکنه؟ و من علامت سخا، حالا نشانه سخا چیه؟ ان لا یبالی من اکلت دنیا و من ملکه. این خیلی عبارت جالبی. ببینید حالا ببینید ارتباطاتش رو بررسی کنیم، ببینید حضرت چی فهمید. میفهمد که از نشانه های سخا اینه که اهمیت نده چه کسی دنیا رو میخوره و مالک دنیاست. مؤمنون او کافرون، مؤمن یا کافر، مطیعون او آسن، مطیع یا آسی، شریفون او وزی، شریف یا وزی، یوت امو غیرهو و یجو و یک سوگیر. من یه داستان کوتاهی بگم معلوم میشین به چه فرق. میگه که مرحوم عاشق غلامرضا یزدی، که شاید ما در تاریخ علمای اسلام نمونه های ایشونو یا مثلا نداشته باشیم یا کم داشته باشیم، مرحوم عاصد جمال گلپایگانی که از علمای تراز اول شیعه است، مرحوم عاصد جمال گلپایگانی از علمای تراز اول شیعه است، ایشون فرموده بود امثال من در نجف 2-3 نفر هستن. حالا نجف اون زمان فرموده بود امثال من در نجف 2-3 نفر هستن، مثل ایشون در نجف نیست. یه داستان زندگیشون هم نوشته شده، متأسفانه اسم کتابش الان یادم نیست، در یزد دارن چاپ شده، یکی از بهترین زندگی نامه هاست. سرگذشت این مرد بزرگه. این مرد بزرگ عرض به حضور شما که میگه که یکی از کارهایی که میکرده این بود که در روزگار قحطی سهم امامو میداد به یهودیا، نه که فقط به یهودیا. میگه در تشییع جنازه، چون وقتی که ایشون تشییع شد 10 فرسخ آدم اومد از تزرجان تا یزد، ایشون رو تشییع کردن. تمام یهودی‌ها در تشییع جنازه ایشون شرکت کرده بودن. بعد شکایت برده بودن به آقای بروجردی که ایشون سهم امام میده به یهودی‌ها. ایشون گفته بود که مگه یهودی نباید نون بخوره؟ روزگار قحطیه، سهم امام هم که هست، به مسلمان هم که رسیده. حالا این قصد گرد شکم مسلمان میخواد بگیره. فقیه خراسان بود. چند تا داستانه عجیب غریبشو گفتم، مثلا اینا برای ما عجیب غریب، برای ما ایناست، برای ما عجیب غریب نیستش که ایشون در یه زمان در 2 جا نماز جمعه اقامه کرده، در یه زمان در 2 تا ده نماز جمعه اقامه کرده در یه زمان. شما میگی چجوری؟ من نمیدونم. میگه که اومد گفتش که یه نفر اومد گفت دیشب علی مهمان ما بود، همین مرحوم فقیه خراسان، میگه که اومد گفت علی دیشب مهمان ما بود، اون گفت چه میگه آقا مهمان ما بود، اون گفت مهمان ما بود، اون گفت مهمان ما بود. تا 40 نفر گفتن علی دیشب مهمان ما بود. بعد پیغمبر خدا گفت علی دیشب مهمان ما بود. حضرت زهرا از پشت پرده گفت دیشب خونه خود ما بود بابا. بعد جبرئیل از هر زن به حضور شما که از عرش نازل شد گفت دیشب علی مهمان ما بود در عرش. پیغمبر خدا هم لبخند زد گفت علیون مظهر العجایبی. حالا این که ایشون در یه زمان در دو جا نماز جمعه اقامه کرده ما تعجب نمی کنیم از این. حالا شما میخواید ببینید چجوری فیزیکی شو ببینید. نخه مرحوم یزدی، عاشق الامرضا یزدی. برای بنده این عجیبه. من اینو عجیب میدونم که الان میخوام نقد کنم که ایشون از یزد رفته بود مشهد، رسیده بود تو مشهد یکی اومده بود گفته بود که ما یه آخوند ده میخوایم. ایشون حرم نرفته بود، راهشو کج کرده بود رفته بود تو ده اینا که بشه آخوند ده. گفتن آقا لاغل برو زیارت کن. اومدی زیارت امام رضا، فهمید که امام رضا زائر زیاد داره، امام رضا نوکر میخواد. حالا شما فرض کن که آدم تو اون سفرهای اون روز که حالا نمیدونم چند روز طول میکشته با الاغ و استر و اینا، پیرمرد از یزد تا مشهد، یزد تا مشهد، خود تهران تا یزد خودش یه دونه تهران مشهد دیگه، دوره دو برابر اینجا. اون سفرهای اون زمان کبیر رو، حالا آمده توی حرم یه دعاتی یقه آقا رو گرفته که ما آخوند ده میخوایم. میگه حرم نرفت. گفتن آقا چرا حرم نمیری؟ گفت امام رضا زائر زیاد داره، نوکر میخواد. یعنی وظیفه الان اینه، وظیفه الان اینه که برم اینه. بعد میگه میرفت با این الاغش روستا به روستا میرفته، میرفته مردم رو جمع میکرده، میگفته بیاین مسجد غلام رضا میخواد حمدتون رو درست کن. غلام رضا پسرش از دنیا رفت، پسرش از علما بود، اومده جمعیتی دود گفت اینجا من باید خودم سخنرانی کنم. حالا آقا پوزت به هم میخوره، جمعیت من باید خودم سخنرانی کنم، میخوام تبلیغ دین میکنم. خودش سخنرانی کرده، سعایت کردن به آقای بروجردی که ایشون سهم امام میده به یهودی ها. آقای بروجردی هم با احترام ایشونو دعوت کرده بود. قدرت رو میخوام بگم، آقای بروجردی که مرجع تقلید 180 میلیون نفر، گفت اومده بود وارد اتاق شده بود گفته بود اگه خیال کردی میذارم یه قرون پول از یزد بیاد قم، بی خود خیال کرد. اینم جبروتش بود. خب یهودی، مگه یهودی نباید نون بخوره؟ فقیه تشخیصش اینه. اینجا حضرت میفهمد از نشانه های سخا این است که خدای به حق این عالم بزرگی که امروز ذکرش تو این مجلس بود، من به یه دلیلی میدونم که تو این جمع دعا مستجاب میشه. دلیلم هم اینه که اونایی که میان اینجا هیچ کس هیچ نیتی نداره. اینجا نه به کسی پول میدن، نه از کسی پول میگیرن، نه به کسی مدرک میدن، نه مدرک کسی رو باطل میکنن. اینجا هر کسی میاد میخواد یه چیزی یاد بگیره دیگه. یعنی کسی اینجا هیچ نیت سیاسی و پیاسی و اینا نداره. همه به نیت خالص میان. من میدارم تو این جمع دعا مستجابه. آسمان رشک برد بهر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بهر خدا بنشینند. یکی از دوستان عزیزی که اینجا شرکت میکرده عرض شد که ایشون همسر یکی از خانمایی هم هست که ایشون هم همینجا از عزیزان هم جمع ماست، شیمی درمانی کرده، ولی جوابش عرضم به حضور شما که منفی بوده، ظاهرا هنوز مشکل سرطان اینا باقیه. انشاءالله به حق این عالم بزرگی که اینجا صحبتش به میون رفت از هم شفای عاجل به ایشون خدای تعالی بده و هم به همه مریض ها که مریض داری از مریض سخت داری. ایشون الحمدلله خطر به دعا برطرف شد به طور معجزه آسا، چون همه بدن خورد شده بوده، یعنی اصلا این که زنده مونده باز تعجبه، ولی درد خیلی زیاد داره. انشاءالله دعا کنید چون همه بدن خورد شده دیگه، ولی خطر برطرف شد. خدا رو شکر الحمدلله دعاش. منم صدام ضبط شد اینجا، میخوام برم بهش نشون بدم سند. خب ما خواستیم بریم ببینیمش، گفتن مزاحمت براشون نرفتیم. حالا میخوام بگم ببین سند صدام ضبط شد. دعات کردم. خب حالا ملاحظه فهمید من این حواشی رو رفتم، میفهمد علامت سخا اینه که کاری نداشته باشه به چه کسی داره میبخشه، مؤمن یا کافر، به نیازمند باید بخشی. حالا میخواد مؤمن باشه میخواد کافر باشه. گفت امام صادق در همین داستان راستان خوندید دیگه، ما از بچگی خوندیم، خدا رحمت کنه آقای مطهری رو با این کتاب نورانی که نوشته. میگه امام صادق علیه السلام غذا میبرد، نیمه شب یه نفر از اصحاب با ایشون همراه شد. خلاصه داستان اینه، بعد متوجه شد که اینا مثلا غیر عرضم به حضور شما که عقیده ما هستن. گفت آقا اینا که غیر عقیده ما هستن. حضرت فرمود حالا چون غیر عقیده ما هستن براشون نون آوردن، اگه با عقیده ما بودن خورش هم براشون می آوردن. خب این حالا غیر عقیده ما هستن. خب این گرسنه است، نون نباید بخوره. از نشانه های سخا این است که اهمیت نده. به همین خاطر امام سجاد چی میفهمد؟ اللهم اغن کل فقرا. نمیگه اللهم اغن فقراء المسلمین، میگه اللهم اغن، اما میگه اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین. خدا امیرالمومنین میگه حاضرم 10 تا از شما رو بدم یه دونه از طرفدارای معاویه رو بگیرم. من ملک ها مؤمنون او کافرون، مطیعون او آسم، شریفون او وزیعون، یطعم و غیره، اطعام کنه کیو؟ نیازمند. و حالا خانواده شریف اصیل نیست، به من چه مربوطه؟ و یجوع و یکسو غیره، بپوشانه گرسنگی رو برطرف کنه، و یعرا و یعطی غیره، و یمتنع من قبول عطاء غیره، و از قبول عطاء غیر امتناع کنه. عطا کنه ولی خودش عطا رو نپذیره. و یمنو به ذالک ولا یمنو ولو ملکت دنیا به اجمعها. حالا این خیلی عالیه، اگر همه دنیا رو مالک بود، لم یره نفسه فیها الا اجنبی، هم خودشو در اون غریبه بدانه. مثل چی؟ او بهترین ویلای اطراف تهرانو بدین که من یه ساعت برم اونجا استراحت کنم. خب من اونجا خودم رو اجنبی میدونم، میگم مال یک کس دیگه ایه. حالا یه ساعتم داده ما ازش استفاده میکنیم، یه نصف روز ما ازش استفاده میکنیم، ولی ملک من نیست، من اجنبی ام اونجا، مال یک کس دیگه است. میگه اگه همه عالم رو بشتدن خودش اجنبی بدن. خدا وکیلی انسان در این دنیا اجنبی نیست. من که واقعا احساس نگه، من سابق مثلا تابستون که میشد کلی میگذشت میدیدم 5 روز گذشته. الان من اصلا احساس نکردم که این جلسه ای ما مثلا 4 هفته پیش برگزار شد. واقعا من که نمیدونم شما حس میکنی یا نه، من حس میکنم، من این روایت رو حس میکنم. حضرت فرمود در آخر الزمان سالها میشه ماه، ماهها میشه هفته، هفته ها میشه روز، روزها میشه ساعت، ساعتش هم برکت نداره. نیست اینجوری؟ حالا فرمود در آخر زمان اینجوری میشه. حالا ما نمیدونیم به سن هم مربوطه. ما بچه که بودیم تابستون انقدر طولانی میشد که کلافه میشدیم. الان اصلا 20 سال ما نه تابستون داشتیم نه عید. تا میایم بگیم ته تابستون رو بگیم تموم شده. ولی تا من اتفاقا به این فرمایش شما فکر کردم، گفتم شاید ما چون اشتغالاتمون زیاد شده. بعد از بچه های کوچیک و اینا میپرسم، اینا نه اینا مین ما. حال نمیدونم، به هر حال من الان اینو حس میکنم که روح سالها شده. بله اینم که معلوم، اینم که همه حس میکنم. الان یه عرضم به حضور شما که 20 روز تعطیلات بوده، چه ثمره ای عمر ما داشته؟ تعجیل در فرج باید بشه. فرج اصلا یعنی چی؟ فرج، ببین این کلمه رو شما فکر کن، فرج یعنی شما گیر کردید توی فضایی داری خفه میشی، یه فرج باید حاصل بشه. خیلی خوب، آدم همطور امیدواره به فرج دیگه. یکی میگفت که یه علائمی هم گفتن به همه زمان ها صدق کنه، همیشه شیعه امیدواره آخرم فرج نمیشه. خدا رحمت کنه آیت الله مرعشی رو که عضو فبرگانم بود، استاد مرسالی بود، خیلی مرد خوبی بودیش. عرض شد که میگفت که ببین من بابام داشت از دنیا میرفت، گفتش که دیگه پسرم فرج نست دیگه. گفت اون از منم دارم از دنیا میرم، فرج نشد. چون هم از دنیا رفت، 3-4 سال گذشته. انشالله که همینطوری. والا صداش به گوش میرسی، نمیدونم کجاست که نمیاد. حالا یه ده میگن ظهور کرده، ما نمیدونم، میگن ظهور کرده، نه میگن ظهور کرده، اسمم میارن نم کجاست، بعضی هم میگن ما این. آره ما. انشاءالله فرجش برسه. بالاخره یه فرج عمومی هست، فرج شخصی. انشاءالله حداقل امسال سال فرج شخصی برای ماها باشه. خودش فرموده اکثر دعا به تعجیل الفرج، فإن فی ذلک فرجکم، فرج خودتون تو اینه. چون فرج از درون انسان اتفاق بوده، مگه درونم شاد باشه بیرون هر چی میخواد بشه. امام حسین هر چقدر که روز عاشورا به جلوتر میرفت چهرهش برافروخته تر میشد، آرامشش زیادتر میشد. روایت شبار اینجا خوندیم مفصل از امام سجاد نقل کرده، فرموده که هر چقدر عاشورا جلو میرفت صحنه سخت‌تر میشد، کانن حسین و بعضون من خصائصه تحت و جواره هم و تشرق و الوان هم، هم آرامششون زیاد میشد هم چهره هاشون گلگون میشد. انگار میخوام به دیدار یه محبوب بره. انگار نه دیگه، انگار محبوب ازلابد اونجاست. فرمود که خلاصه سخاوت اینه که اگر همه دنیا رو در اختیار داشت خودشو اجنبی بدانه. ولو بزلها فی ذات الله عز و جل فی ساحت واحده، اگه همه رو در یک لحظه در راه خدا داد، ما ملول نشه، ناراحت نشه. همون که قرآن میگه، میگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نمیدونم شما دیدید یا ندیدید، من دیدم، من آدم اینجوری دیدم، من یه نفر رو دیدم. نه پرسید خواهش مونم، اگه من اسم کسی رو نبردم دلیل داره اسمم دارم. من آدمی رو دیدم که همه دنیا رو بهش بدی، همه دنیا رو ازش بگیری، براش هیچ فرقی نمیکنه. دیدم اینجور آدم از علمای اسلام که دیگه الان نیست مثل اینا. من تجربه کردم اینا. من توکل رو دیدم، خودم ندارم بدبختی. من یه موقع داشتم پشت پنجرمون المیزان میخوندم، یه پسر از روبرو خونه هم معتاده، اونم اون ور داشت پشت پنجره مواد میکشه. بعد داشتم اینو نگاه میکردم، گفتم اگه فردای قیامت خدا بگه که بگه این که نه آقای فلانی رو دیده بود، نه آقای بهمانی و نه المیزان خونده بود، خب این اگه اینجوری بود اینا که ندیده بود که، تو که المیزان خوندی از اول تا آخر چه اینجوری هست؟ وقت جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ حالا ما اینا رو دیدیم، اینا حجت بر علیه ماست. نمیخوام از خودم، آخه یکی میگفت که از یه آقای تعریف میگرد که بعد بگه من شاگرد اونم که بعد خودش بزرگ بشه. من نمیخوام تعریف کنم، من فقط دیدن که هنر نیست که، خیلی رسول الله دیده بودن، ولی من دیدم اینو. شلزه شما اگه بگی نیست، من چون دیدم باور نمیکنه. کاش آدم بودن، آدم بودن اینا سابق تو دهاتا بودن، مردم عادی اینجوری بودن. الان تو حوزه هم دیگه نیستن، مردم عادی اهل توکل بودن، اهل صبر بودن، اهل فداکاری بودن، اهل تهجد بودن. الان نماز یومیه‌شون هم نمیخونن، چه برسه به تهجد. ما اهل تهجد نبودیم، ما آرزوشو داشتیم. الان بچه‌ها نماز یومیه هم نمیخونن. میگه آخه این نمازی که من میخونم چه فایده ای داره؟ این فرق معامله تا کجاست؟ ما که اونجوری بودیم اینجوری شدیم، اینا چی میخوان بشن؟ البته شاید اینا از ما بهتر بشن، معلوم نیست. ولی در زمان ما آرزو اینطوری بود، افراد آرزو داشتن، حداقل اگه اهل تهجد نبودن آرزوی تهجد داشتن. الان به نماز یومیه‌شون شک دارن. اینا ماشاءالله این تربیت ما، ماشاءالله به این تربیت ما دیگه، ما خیلی خوب تربیت کردیم بچه هم. قال رسول الله از سخی یا قریب من الله. پیغمبر فرمود سخی به خدا نزدیکه. سخاوت اصلا اصولا از اون صفاتی که خدای تعالی دوستش داره این صفت. میگن حاتم به خاطر سخاوتش مورد رحمت بارش. روایت داره. دو نفر رو تو روایت نقل کردن که با وجود اینکه موحد نیستن، یکیش حاتمه و قریب من الله. این خودش توحیده، توحید نظری نیست، توحید عملیه، توحید عملیه. یعنی انسانیت، انسان اینه. ببین انسان مثل یه پیچ هزار پره، یه پرش رو جا بندازی بقیهش هم جا میفته.
فرمودید که از
غیر
امتناع
کنه،
کسی که نداره
مجبوره. نه اون که نداره اشکالی نداره، بر همه واجبه به اون کمک کنه.
خب این از این صفت سخا دور میمونه.
من از این بالاترش هم دیدم، کسی رو دیدم که هیچ نیازی نداره، به دیگران رو انداخته برای نیاز دیگری. این خیلی سخت. خودش نیازی نداره، برای نیاز دیگران به دیگران رو انداخته. اینو من دیدم. یه کسی رفت برای یه سیدی یه کمکی گرفت، بعد به من گفت نظرت چیه راجع؟ گفتم این کار رو، گفتم که بعضی ها که پیغمبر خدا بهشون بگه این کار نمی کنن که شما کردی. بعضی خیرمان کوچه آیت الله اخشناس رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، ایشون می فهمه من در قم طلبه بودم، یه کسی سائلی اومد از من کمک خواست، میگه من هیچی نداشتم بهش کمک کنم، بعد میگفتم من چیزی ندارم. میگه بعد که اون سائل رب به خودم گفتم که حالا با اون بیان لطیف خودش شنیدنی داستان، میگه به خودم گفتم که عبدالکریم تو آبرو هم نداشتی، پول نداشتی، آبرو که داشتی، میرفتی به چهار تا از این کاسبایی که میشناختنت رو مینداختی، آبرو تو خرج میکردی. البته اینا باز همه حاشیه در حاشیه است، انسان به انسان لعیم هم نباید رو بندازه، آبروی مؤمن از کعبه مهمتر. خب حالا سخی قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. سخی به خدا و مردم بهش نزدیکه. و البخیل بعید من الله، بعید من الناس، بعید من الجنه. چون بخ نشانه و به دنیاست دیگه، همونطور که سخا نشانه درخشش توحیده، بخ نشانه و به دنیاست. ولا یسما سخیان، حالا یه اصل دیگه، سخی نامیده نمیشه الا البازل فی طاعت الله، مگه در راه طاعت خدا بذل کنه. بعضی هستن پول خرج میکنن، برای دیگران هم خرج میکنن، ولی برای طاعت خدا نیست.